در رو باز کردید وارد شدید، بچه ها که شما رو دیدن در گوش هم دیگر زمزمه می کنن که معلوم خیلی سخت گیر است و بعد هم معلوم میشه واقعا سخت گیره. یا مثلا در گوش هم زمزمه می کنن معلوم هیچی سرش نمیشه و بعد هم اتفاقا معلوم میشه همین حرف درست است. یا مثلا آب زیر کاهه یا چنین است و چنان، تحلیل می کنن با اینکه هنوز ما حرف نزده ای. شاعر میگوید از پریدنهای رنگ و از تپیدنهای دل، عاشق بیچاره هر جا هست رسوا میشود. بالاخره چهره های ما حرف میزنه و به تعبیر مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام، ما ازمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کس چیزی رو پنهان نمی کند مگر اینکه در کل خطوط چهره او مسائل آشکار و روشن می شوند. شما نبض فرد رو می فهمید، ژست و حالت نگاهش به شما می گوید می ترسه، مسلطه، مسلط نیست یا نه. الان مطالعات گسترده اتفاق افتاده حتی روی نحوه نشستن، که آیا آدم ها در نشستن خودشون هم خودشون رو تفسیر می کنن؟ اینا هم این بحثی رو که دارم میگم مقدمه همین بحث نسب شناسی است. آیا ما در نشستنمون هم تفسیری و تصویری از شخصیت خودمون رو مطرح میکنیم؟ بله. شما وقتی میشینید رو صندلی آیا اینجوری میشینید؟ به من نگاه کنید، تکیه میدید به پشتی صندلی یا نه از پشتی صندلی فاصله میگیرید؟ این یه معنا داره. وقتی نشستید آیا دستاتون تو هم میره یا اینکه نه دستاتون رو همدیگه میگذاری؟ دست انسان 800 شکل به خودش میگیره که هر شکل از این شکلهای معنا داره. چرا بعضی دستشون رو اینجوری زیر چانه میگذارن؟ چرا بعضی اینجوری میذارن و با یک انگشت روی لبهاشون ضرب میگیرن؟ چرا بعضی دو دست رو مشت میکنن زیر چانه میگذارن؟ چرا بعضیا اینجوری میذارن؟ یه مطالعه خیلی دقیق و عمیق روی این زمینه ها انجام شده. من اتفاقا به این دلیل که حس می کردم در این فضا قرار این بحث رو بکنم، گفتم بد نیست نمونه هایی رو به شما معرفی بکنم. چند سال قبل در یه جایی سخنرانی می کردم، برای پزشکان بود، مجموعی از پزشکان بودن خدمتشون من صحبت می کردم. یکی از این پزشکان که پزشک متخصص چشم است، این کتاب رو به من داد، یه کار تحقیقی و پژوهشی کرده، این کتاب رو به من داد. عنوان کتاب این است: طب جانشین، عنبیه شناسی، تشخیص بیماری ها از روی عنبیه چشم. عنوان کتاب است. چطور ما میتونیم از روی عنبیه چشم بیماری انسان ها رو تشخیص بدیم؟ یعنی یه چشم آدم تصویری از کل این سیستم را در درون خودش جا داده است. البته چشم تنها کتاب بیماری های انسان نیست، بیداری های انسان هم هست. ما از چشم انسان می توانیم هویت او را دریابیم. این چهره یک چهره عاشق، عارف، چهره مؤمن، چهره خطاکار. چشم حرف میزنه. گاهی وقتا ما به چشم کسی که نگاه میکنیم با نگاه خودمون برش میپرسیم چی شده. او از ما میخواد پنهان کنه، میگه هیچی نیست. میگه بابا چشا داد میزنه. این که ما میگیم چشا داد میزنه، معلوم از چشم صحیفه درون انسان است، مصحفی است و کتابی است که میگشاییم و در اون تحلیل و بررسی درون و شخصیت میکنیم. همین مدتی پیش بود من یک کتاب میخوندم، دیگه نمیتونستم همه این کتاب را حالا به تناسب بحث امروز خدمت شما بیارم، که مطالعه شخصیت انسان ها مبتنی بر خواب. شما شب ها که میخوابید یه جستی میگیرید معمولا به خودتون. مطالعه این کار پژوهشی نشون داده بود که 51% خانم ها معمولا بر دست راست خودشون میخوابند، که بهترین نحوه خوابیدنه و معمولا به شکل خوابیدن در رحمه. یعنی معمولا پاها رو، زانوها رو به سمت سینه و یکم بالا میارن. این بهترین شکل خوابیدنه و اتفاقا نشوندنده سلامت وجودی و آرامشه. 41% آقایون به این شیوه میخوابن. اگر کسی میخوابه و دستاشو به موازات سر قرار میدهد، چه تصویری از او میتوان فهمید؟ کسانی که مثلا شب میخوابن دستشون رو روی پیشانیشون میگذارن، عمدتا ناکامی رو در روز تجربه کردن و تأثیر گذاشته. معمولا کسانی که خودشون رو در رخت خواب جمع میکنن، نشان دهنده روحیه انزوا طلبانه اونهاست. کسانی که خیلی باز میخوابن، پیام روشنش اینه که بسیار آدمای خونسردی هستن. کسی اگر وارونه میخونه میخوابه، نوعی مثلا تندخویی رفتاری او را نشان میدن. البته این باعث نشه که شما از اینجا الان که رفتید هر کس رو بخواید بر اساس نحوه خوابیدنش تحلیل بکنید. ممکنه بعضیا ژست های خاصی در خواب داشته باشن که این نباید باعث بشه که ما تحلیل اینجوری بکنیم. به هر حال حتی راه رفتن انسان، همین کسانی که علم انساب می دونستن، یکی از خصوصیاتشون این بود شکل راه رفتن افراد قبایل را حتی بررسی می کردن. جای پای آدم ها را می شناختند. خیلی جالبه، کسانی که پیغمبر را تعقیب کردند وقتی رفت تو غار ثور بعد بر جریان هجرت رسیدن تا دم غار، یکی از اونا گفت این جای پا جای پای اوست. نگاه کرد، اندازه گرفت، دقیق بررسی کرد و این جای پای اوست، بیشک به اینجا آمده است. اما این در غار نشان میدهد که کسی وارد نشده است، چون خب تار عنکبوت تنیده شده بود و کبوتری در اونجا تخم گذاشته بود که این یک جریان انحرافی بود تا اونها وارد غار نشوند، تا کنار غار آمدن و دوباره برگشتن. ببین از این مسئله بررسی میکردن. من اگر اجازه بدید، گرچه حالا این تیکه بحث ممکنه عجیب باشه برای شما، مطالعات اونها در زمان جنگ و در صحنه نبرد به جای پای شترها هم میرسید. گفتن این شترهایی مثلا مدینه است. عذر میخوام از شما، در همون جریان جنگ بدر میگن این اتفاق افتاد که پشکل شترها را باز میکردن و با دقت در اون میگفتن این شترها از کجا اومده. علم بود برای اونها. البته این علم با ظهور اسلام یه جهل معرفی شد. کسی که این علمو داشت، یکیش ابو جهل بود، اتفاقا به او میگفتن ابو الحکم، یعنی پدر علم، پدر فلسفه. بیشتر از هر کس در علم انساب همین ابو جهل مسلط بود. اما این علم که پشتوانه‌ای برای درستی رفتار انسان نداشته باشه، فقط کسی یاد بگیره که پوزشو بده، خودشو به رخ دیگران بکشه، دیگران اعجاب و شگفتی درشون پیدا بشود که عجب یه چنین چیزایی هم هست. ممکن همین نکاتی رو که من گفتم یه کسی پر بکنه که پوز این دست دانسته ها رو بده. ابوالحکم هم اینجوری بود که پیغمبر او را ابو جهل نامید. علمی که به درد نخوره، فقط از اون ما بخوایم دکان درست بکنیم، رونق منیت خودمون باشد، خودمونو به رخ دیگران بکشیم، هیچ ارزش و اعتباری نخواهد داشت. این علم که یه شکلش این بود که کسی ریشه های افراد رو بیاد بررسی بکنه و گاهی اوقات از صداشون حتی تشخیص بده. من در همین شهر کسی رو میشناختم که از رو صدای افراد تشخیص میداد این ممکنه از کدوم فامیل و خانواده باشه. نابینا شده بود و در همون موقعیت از صدای افراد میگفت شما باید متعلق به فلان خانواده باشید، این رگه صدای شما به این فامیلی و به این خانواده نسبت دارد. ژست و حالات و نگاه کردن فردی رو میگفت شما احتمالاً باید متعلق به این خانواده باشید. بعضی میشناسن. یکی از این چهرهای بزرگ که علم انساب میدانسته حضرت عقیل بوده، که حتما میدونید زمانی که تصمیم گرفت بعد از حضرت زهرا سلام الله علیها امیر المؤمنین علی علیه السلام ازدواج بکنه، مشورت کرد با عقیل و از عقیل خواست که زنی را به او معرفی بکند که خوش اندام، درشت استخوان و در این حال فصیح و سخنور باشد، تا از او فرزندی به وجود بیاید که در موقعیتی سخت و دشوار، منظور عاشوراست، بتواند حسین را کمک کند. و عقیل اشاره کرد که فاطمه بنت حزام بهترین است، همون کسی که ما او رو به نام ام البنین میشناسیم که نام اصلیش فاطمه بوده. رسم عرب این بود زنی که فرزندان زیادی می آورد، چون اون موقع پسر خیلی ارزش داشت و زندگی رو با پسران میچرخوندن، به او میگفتن ام البنین، و به مردی که صاحب فرزندان زیاد میشد میگفتن سعد العشیره، یعنی باعث خوشبختی قبیله و عشیره شده است. یکی از کسانی که علم انساب خیلی خوب میشناخت ایشون بود، که اتفاقا ام البنین هم همین جور بود، خوش قامت بود، قد بلندی داشت، استخوان بندی بسیار محکم، و حاصلش هم شد ابوالفضل العباس، که در وصف ابوالفضل العباس همه شما شنیدید چه قامت رشید و بلندی داشته و شکوه راه رفتنش، صلابتش، قوتش، قدرتش، استحکام بدنش همون بوده که مادر هم درباره او شعر سرود که عباس من میدانم اگر دست هایت بود، هیچ کس نمیتوانست به قلمرو خیمه های حسین جسارت و گستاخی بکند. تو نبودی، من شنیدم که دست هایت را جدا کرده بودن. خب بگذاریم، این توضیحی بود در این زمینه که کتاب در این زمینه ها فراوون است. حتی این کتاب الان من نمیخوام البته خیلی معرفیش بکنم، اینه که خیلی بر نمیگردنمش، مثلا گفته شناسایی اشخاص در دیدارهای اول، چطور میشه در اولین دیدار کسی رو شناخت؟ این هم همش به این حوزه ها برمیگرده. خیلی ها دارن توی این حوزه ها کار میکنن، البته بعضی هاشون رو اعتماد نکنید، اینا فقط نوعی جست روانشناسان است و اعتبار علمی چندانی نداره. خب بعد از این مقدمه نسبتاً طولانی من میرسم که کتاب رو معرفی بکنم. رسم ما در معرفی کتاب اینه که اول نویسنده کتاب رو معرفی میکنیم. نویسنده این کتاب کسی است به اسم احمد ابن یحیای بلازوری. احمد ابن یحیای بلازوری که در سال 279 درگذشته است، یعنی متعلق به قرن سوم هجری است، باید حدود مثلا قرن، البته اختلاف نظر هست در مورد ولادت ایشون، ولی باید تو حدود قرن دوم متولد شده باشه و در سال 279 درگذشته باشد. در عصر مأمون عباسی زندگی میکرد و تا زمان مستعین خلیفه عباسی دوران زندگیش بود، یعنی از عصر مأمون تا زمان مستعین دوره زندگی ایشون بوده. شاعر، تاریخدان، ادیب و به خصوص خصوصیت دبیری داشت یا کاتبی داشت. دبیری هنری بوده است بزرگ. دبیر کسی بود که قدرت و توانمندی پردازش و نگارش روشن، زیبا، محکم و دقیق قضایا و مطالب رو داشت، از جمله قضایا و مسائل تاریخی رو به نگارش در می آورد. یکی از این بزرگترین دبیران تاریخ بیهقی است که شما با کتاب ارزشمند تاریخ بیهقی که از مهمترین آثار ما در قرن پنجم هجری است آشنا هستید. در کتاب خودش با همین عنوان انساب الاشراف تاریخ اسلام رو در قالب خاندانهای برجسته عرب معرفی کرده است که یکی از کتابهای او همین کتاب انساب الاشراف است. کنیه این شخصیت یعنی احمد ابن یحیای بلازوری، ابوالحسن، ابو جعفر، ابوبکر و ابوالعباس بوده. در تاریخ او را گاهی اوقات با این نام ها هم معرفی کردند، اما از همه مشهورتر ابوالحسن است، کنیه ایشان که میدونید کنیه یکی از خصوصیات نامگذاری بوده که در عرب رسم بوده و گاهی اوقات کنیه را پیش از تولد افراد انتخاب میکردن و خیلی چیز قشنگی بوده. خوب دقت کنید به این نکته زیبا، شاید درباره کنیه تا کنون نشنیده باشی. کنیه را به این دلیل پیش از تولد انتخاب میکردن تا بعدن کسی نام بدی بر اون فرد نگذارد. نامی زیبا انتخاب میکردن، این غیر از نام شخصی بود. مثلا نام شما هست علی، ما میاییم یه اسم دیگه برای شما میذاریم، میگیم بخشنده. پیش از اون که شما حتی به جایی برسید که به ثروتی برسید و ببخشید، شاید هم اصلا تو زندگیتون هیچگاه اونقدر ثروت به دست نیاورید تا بتوانید بخشنده باشید، اما تکرار این صفت و این کنیه تأثیرگذار است برای این که شما در آینده همین سمت و سو رو در زندگیتون پیدا بکنید. هم به خانم ها گاهی وقتا کنیه داده می شد، هم به آقایون، به خصوص آقایون مشهور بود. زادگاه احمد ابن یحیی در بغداد بوده و احتمالاً باید در حدود سال 170 تا حدود سال 180 به دنیا آمده باشد، یعنی در قرن دوم هجری. درباره سال تولدش و حتی سال وفاتش اختلاف نظر فراوان است و به دقت چیزی وجود نداره، اما من بر اساس مطالعات خودم میگم دقیق ترینش باید حدود بین سال 195 تا سال 200 هجری باشد، تو فاصله این سال ها متولد شده باشد، یا در سال های پایانی سده دوم یا در آستانه ورود به سده سوم زمان تولد ایشان است. اصالتش ایرانیه، احمد ابن یحیی، احمد ابن یحیی ابن جابر ابن داوود، یا همین کسی که به بلازوری ما میشناسیم، اصلش ایرانی بوده. دلیل ایرانی بودنش هم این است که از فارسی به عربی ترجمه کرده است و ما نمونه‌هایی از ترجمه هایی رو از فارسی به عربی در اختیار داریم. پدرش، نیای او هم کاتب بودن، یعنی دبیر بودن، و صفت دبیری و ویژگی دبیری از پدرانش به او به ارث رسیده بود. میراث فرهنگی خانواده بلازوری کتابت و کاتب بودن بوده که در اون موقع مقام و منزلت بسیار بالایی محسوب می شده. عامل خراج مصر در عصر هارون الرشید بوده و این خب خیلی مهمه، معلومه که موقعیت دولتی قوی هم داشته و امکان دسترسی به دربار و بهره‌گیری از امکانات دربار هم برای چنین شخصی بوده که همون عنوان کاتب هم نشان میدهد که در دربار بوده است، چون کاتب فقط میتوانست در دربار باشد. خودش اشاره کرده که از ربزه گذشته است، در زندگی خودش اشاره داره که ربزه رو دیده. ربزه هم همه شما میدانید تبعیدگاه حضرت ابوذر غفاری یار بزرگ پیامبر بود که سرانجام در همون ربزه هم از دنیا رفت و معلوم میشه که از ربزه برای سفر حج گذشته است. پس معلوم میشه سفرهایی در زندگی خودش داشته. خودش اشاره میکنه که از سفر حج به شام رفته است، سرزمین شام رو دیده و چون قرن دوم هجری است، یا بگیم آغاز قرن سوم هجری، هنوز فاصله زیادی با وقایع کربلا ما نگرفته ایم، یعنی چیزی حدود نزدیک به 156 سال بیشتر از کربلا نگذشته اون موقعی که این شخصیت شروع به کتابت میکنه. کربلا سال 61 هجری بوده، ایشون متولد فرض کنید سال 200 باشه، اگر تصور کنید در سال 230 240 شروع کرده باشه به کار نوشت که اشاره خواهم کرد، فاصله او با کربلا فاصله زیادی نیست، چیزی مثلا نزدیک 150 سال، 70-80 سال از کربلا گذشته. و معلومم می شود که یه مدتی در سامرا بوده و عصر متوکل رو درک کرده. این از لابلای نوشته های این شخصیت بزرگ معلوم میشه. دوره زندگیش با فقر و تنگ دستی گذشته و همین فقر و تنگ دستی او رو واداشته که به دربار مستعین بره.